تحلیل کنید بیشتر به این وضعیت مدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله ابی القاسم المصطفی و محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. از ادامه درس 37 بودیم، مقدار از اولش خوندیم که دو اصلی را که قبلنها بحث شده، یکی نفس ناطقه و مخرج او از نفس به کمال، هر دو از موجودات ماورای طبیعت هست. نفس ناطقه انسانی غیر از بدن اوست، پس نفس مجرده، پس نفس از ماورای طبیعت هست. لفظ فرانسوی چی بود؟ شما بگید؟ متافیزیک میگفتیم. فیزیک و متافیزیک، طبیعت و ماورای طبیعت، ماده و مجرد، این اصطلاحاتی است که در کتاب ها. این اصل 39، اصل 40، انسان بهترین طریق بلکه تنها طریق برای پی بردن به جهان هستی است. عجب عددی و عجب مفهومی. عدد 40، 40 انسان به کمال میرسه. ما هم بحثامون به یه جای قابل ملاحظه رسید که انسان بهترین طریقه که هر کسی به خودش مراجعه کنه. هر کسی به خودش مراجعه کنه که یک نیازهای مادی داریم ما نسبت به بدنمون و یک نیازهای ماورای طبیعت داریم برای مرتبه موجودیت ماورای طبیعتمون. موجودات مادی را و نیازهای مادی را ما در عالم طبیعت و ماده شاهد اون هستیم، در دسترس ما هست، خیال میکنیم. رو همین جهت است که اونهایی که نتونستن راه به عالم ماورای طبیعت باز کنن، همه هستی را محدود به عالم طبیعت و ماده دیدن، تمام تلاششون هم همین است که عالم طبیعت و ماده را چقدر بهش برسن. فضیلت اینجاست، ارزش اینجاست، دعوا اینجاست، صلح اینجاست. از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان. اینا که خیلی خوشنامن و خیلی شخصیتی دارن، شخصیت رو این است که فرم لباس خوبی دارن یا باغ و ملکی رسایی دارن یا به کارت حساب الان دوزا که شده این سالا آب بانک و کارت اعتباری تو این کارتشون چقدر اعتبار داره توش و بفرمایید بقیه در همین حد شخصیت خودشون رو وزن میکنن، مقیاسشون و تمام تلاششون رو همین قدر. اما اگر دستشون رو بگیریم به عالم ماورای طبیعت بکشونیم که مفاد نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به اصطلاح اداری خودشون صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی اون موقع آقای گورباچوف این بود که اون نماینده ایشون هم که برگشت پیش امام گزارشی که داد و بعد جواب نامه‌ای که آورده، امام خیلی جواب نامه اونها رو صدهی دیده. خیلی من میخواستم دری روی عالم معنا براشون باز کنم، اینا گوششون به دیگاه این حرفا نیست، غرق در عالم طبیعت و ماده. و ما باید کاری بکنیم که راهی عالم ماورای طبیعت بشیم، و الا اونی که تبارک الله و احسن الخالقین، یا ما به وجدان خودمون برگردیم. اگه واقعا مسکن و غذا و آب و نون و همسر و این دست از نیازها باشه، خب الحق و الانصاف حیوانات خیلی آسوده تر از ماین. برای اینکه گندم را یه حیوان را یه گستان توی مزرعه راحت میچنه، ولی من از این گندم باید بخورم، چقدر امکانات باید دست راحت بدن که اون گندم بشه نون سفره من. من چقدر باید از طبیعت دستگیری کنم تا اینکه همون گندمی را که گوسفند به راحتی مستقیما همون گندم را از طبیعت میخوره، من باید کارگر بدم، کارگرم باید براش داست بخریم، کارگر چقدر مزد بدیم، گندم رو درو کنه، حالا ترکتور و کمباینه، حالا کامیون گندم رو از مزرعه بیاره به آسیا، کارخانه های آرد کنی دوباره آرد رو ببرن تو، بفرمایید که نانوایی چه و چه و چه و چه تا این لغمانونی من بشه، اون که راحت داره زنی گردن که پیشرفتر از مایی که حالا که روز میلاد حضرت امام 11 سلام الله تعالی علیه فرمودن که روایتی این روز دهری تو مسجد خوندن ما بودید دهری لولا، اگر نبود حضرت امام 11 حضرت رسول اکرم را، اگر نبود خاتم الانبیا و الاوسیاء من ولده، اوسیاء از اولاد حضرت رسول اکرم نبودن، لکنتم حیا را شما متحیر بودید، راه به جایی نداشتید، لکنتم حیا را کل بهایم، یک زندگی بهیمی داشتید، مثل چارپایان زندگی میکردید. حالا مثل اونها چیه؟ شما آقایون برای ما چی آوردی که ما مثل اونها نیستیم؟ اگر خاتم الانبیا و اهل بهتش نبودن، شما همانند چارپایان متحیر بودی، حیران بودی. خب حالا شما برای ما چه کردی؟ ما از حیرت در اومدیم. لا تعرفون فریضتا من الفرائض، شما واجبات رو نمیدونستید از زندگی، دین حالیتون نبود. معلومه شما نگه زندگی دینی ندارن، زندگی حیوانی دارن. و آنانی که زندگی با تحت تعالیم حلال و حرام الهی دارن زندگی میکنن، اینها انسانه. خب اینو با چگونه بیاموزیم؟ اینا کسی میخوام که ما دستمون بگیره ما را از مرتبه ای که از بفرمایید جنین و قبل از جنین و تا اینجا و در سیر تعالی ما کی بودیم، چی شدیم، کی باید دست ما رو بگیره و ما رو از برته سقوط حیرت زندگی انسانی به اون تمعنینه خاطر انسانی ما رو بیاره. یا آقای منبر میرن همه گم بود، خیلی کم میبیرنش، اسمش هم یادم بود، آقای سیری بود. بعد منبر اللهم نسالک و ندعو، یا الله یا الله یا الله، میخواست دعا بکنه، میگو خدا یا حالا ما دعا چی میکنیم، خدا پدر مار میابود، مشکلات مار حل کن، دشمنان ما چه کنیم. یکی از دعاهایی که غالبا در پای منبرش، من خیلی با منبرش بودم، خدای در زندگی ما رو از چه کنم چه کنم ها نجات بده. یکی از دعاهاش این بود، خدای ما رو در زندگی از چه کنم چه کنم ها ما رو نجات بدیم. خب این چه کنم ها چه کنم ها کجاست؟ چک چجوری بدم؟ رشوه چجوری بگیرم؟ با همسایی ها چگونه تا کنم؟ سا سرآمده چه کنم ها به بیان حضرت امام 11 هم علیه السلام، حضرت آقای امام عسکری. شما در زندگیتون حلال و حرام حالیتون، فهم حلال و حرام هم در مرتبه عالم طبیعت و ماده نیست، چون در عالم طبیعت و ماده ما از حواس ظاهره ادراکاتمون رو داریم، اینی که این نرمه یا زبره، اینی که این رنگ قشنگه یا نقشنگه، اینی که این صوت خوبه یا ناخوبه، اینی که این مزه خوبه یا ناخوبه، اینی که این بو خوبه یا ناخوبه. همین. شما این پنج قوه یا حاسه شما رو در اطرافتون، مدرکات شما رو در اختیار شما میده. شما میگه من ادراک کردم، من فهمیدم که این غذا امروز قدرون نمک زیاد ریخته، غذاش شور. اما یک ادراک دیگری داریم که آیا این نمک را دزدیدن اینجا آوردن یا حق ما بوده. این ادراک کجاست؟ این به چشم ببینیم، این به گوش بشنویم. کدومی که از حواس خمسه ما را میرساند به این که این نان حلال منه یا نه؟ این فرش را دزدیدن اینجا گذاشتن، ما راحت گوش نشستیم، خمسش دادن، حقی از مظلومی ضایع نشد، این فرش اومده اینجا. این کاری کیه؟ این به چشم نمیشه دید. حق مظلوم از مدرکات باصره نیست، از مدرکات سامعه و ذائقه و شامه و لامسه نیست. این چی از کجاست؟ این است که هر کسی به درون خودش مراجعه کنه میبینه که یک ادراک دیگری خداوند به ما داد. یعنی ما داراییم، حالا زود نگیم خداوند داد، یعنی ما داراییم. هر کسی به فطرت خودش برمیگرده میبینه غیر از این حواس پنجگانه یک قدرت دیگری ما داریم که اون قدرت ورای این حواس پنجگانه است. چشم نگاه میکنه میگه این زیباست و نازیبا، اما این زیبایی که از حلال یا از حرامه، این رو کی میفهمه؟ پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اومدن این قدرت ممیزه را در نهاد ما تمشیت کرده، اینو مدیریت کرده، ما رو تو این مسیر آوردن که ما از حکم فطرته، اما این فطرت اینو شکوفا کرده. رو همین جدیه دیم بر علیه فطرت خودشون رو گول میزنن. گاهی همینی که داده سخن میده که باید حق مظلوم رو از ظالم بستانیم، گاه میبینیم خودش ظالمه، در صدر تعدی و تجاوز حقوق مظلومه. این است که اهل بیت دست ما رو گرفتن و آوردن تو وادی که ما زندگی انسانی داشته باشیم. یک راه خوبی است که ما خودمون رو بشناسیم که من عرف نفسه فقط عرف رب. ما خودمون رو به این هیکل بشناسیم، این هیکل سایرینی هم داره، اما من خود رو بشناسم به این که من راهی عالم کاملتری از اینجا هستم. من مرتبه موجودیتی دارم که اون مرتبه موجودیت من برتر از مرتبه موجودیت عالم طبیعت و ماده است. باید این رو پیدا. هر کسی به وجدان خودش برگرده ای. و بهترین راه که انسان بتونه از عالم طبیعت و ماده به عالم ماورای طبیعت به متافیزیک راه پیدا کنه، بهترین راهش، بلکه بگیم تنهاترین راهش، دیگه راه دومی نیست، دوم دیگر راه نیست، راه همین است و دوم دیگر راه نیست. که اگر کسی به وجدان خودش برگرده میبینه که ما یک سرای دیگری داریم به نام ماورای طبیعت، متافیزیک، عالم، حالا اصطلاحات عالم معنا، عالم روحانی، عالم معنوی، عالم متافیزیک، عالم ماورای طبیعت. که من خودم میبینم که وقتی که از نقص دارم کمال پیدا میکنم، اونی که داره منو از نقص به در میبرد معلومش یک موجودی در عالم مجردات هست، یک موجود مجردی هست که مادی نیست. چرا؟ برای اینکه من در مرتبه بالاتر از عالم ماده هستم. معلم من یه موجود مادی باشه و از من ضعیفتر باشه، معلم من موجود ضعیفتر فاقد کماله و علم در مرتبه کماله، فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه، باز برمیگرده حرف به اون اصل. اینطور این بحثا رو خوندیم. حالا اکنون گویی که به موجودی رسیدیم که از جنس موجودات طبیعی یعنی مادی نیست، موجودی که نه به چشم دیده می شود نه با دست لمس می گردد، خلاصه با هیچ یک از حواس پنجگانه سمع و بصر و قوه لامسه و ذائقه و شامه محسوس نمی شود و در عین حال به وجود او اذعان داریم، اذعان یقین داریم، دیگه ما تردیدی بر اصل وجودش نداریم، در عین حال با این حواس ظاهره هم قابل دیدن نیست. شما اون عینه مرا، اون روح مرا انکار میکنیم. پس من فرق بین آدم زنده و جنازه چیه؟ یه چیزی بود که این جنازه الان اون رو نداره، قبل از این موجود زنده بود، چی از او کم شده؟ به چشم میبینید نفس ناطقه او را؟ چنان که به مکمل نفوس انسانی، یعنی به مکمل نفوس هم از ادراک دیگری ایمان و در غاهر و مستولی بودنش بر نفس ایقان داریم. اون اذعان و ایمان و ایقان، اذعان در موجودات که یک ارتباطی با عالم طبیعت و ماده دارد، ایمان یک اصطلاح شرعیه، ایقان یک مسئله، یک بیان فلسفی و منطقیه. شاید همین هم نشان از این است که آقای کتابی دارم به نام عرفان و قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. همون چرا که برهان میگه، قرآن کتاب سراسرش برهانه، خیلی هم زیاد نیست کتابش، این مجلد حساب کنین کمتر از این. اسم کتاب همین قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارن. این اصطلاحات اینجا هم همینه، یقین به برهان، ایمان و اعتقاد به مفاد دین، اذعان و باور باطنی شخصی خودمون. به عبارت روشن‌تر و به عبارت روشنتر، موجودی یافتیم که ماده و مادی نیست. پس تا اینجا می توانیم بگوییم که موجود بر دو قسم است، یا مادی است یا غیر مادی. اینا رو که نوبت قبل تا اینجا خونده بودیم. اکنون چنین صواب می بینم که مقداری در ماده و صورت و تعریف اونها، تعریف ماده و صورت و اقوال این و آن، کی چی گفته این و آن، یعنی دانشمندان در رابطه با ماده و صورت چی گفتن. ببینید یک شیء الان شما نگاه میکنید، یک جسمی داره و یک صورتی دارد از اون جسم. انسان یک صورت انسانی داره و یک ماده‌ای دارد که این ماده و صورت مجموعاً شده از این فرد انسان. افراد یه سنگ هم در نظر همینه، یه درخت در نظر بیارید همینه، یک موجودی که الان ما او را به حواس ظاهره احساس میکنیم مثل باصره، این سنگ و این کلوخ رو، این شجر رو، این حجر رو میبینیم، ببینیم که این و آن، یعنی دانشمندان، این گذشتگان، پیشینیان در رابطه با این اجسام چی گفتن. به سخنهای دیگر در پیرامون ماده که در پیش است عنوان کنیم که برخی از این آرا شاید خار راه پیشرفت ما بوده باشه، باید اون خار راه را از فرار راه خود برداریم. ببینیم بالاخره ماده چیه تا برسیم، از ماده عبور کنیم بریم سراغ ماورای ماده. چند تا درس الان نمیدونم، حالا 5-6 درس میشه ظاهرا، فقط در رابطه با این اجسامی که در اطراف میبینی اینا چیه. بحث عمدتاً بر اساس فلسفه مشا و مبانی شیخ الرئیس ابن سیناست. فلسفه عمدتاً نظر به فلسفه مشاست. موجود مادی به یکی از حواس پنجگانه مذکور محسوس می‌گردد و هر اندازه بزرگ باشد اون را حد و نهایت، هرچه بزرگ هم باشه، بالاخره عالم طبیعت و ماده موجود مادی محدوده و از این روی اون را شکل و هیئت هست. رو همین جا چون محدوده، اون وقت میگید این شکل کروی داره، این شکل مخروطی داره، اون شکل مکعبی داره. این اشکال هندسی که بر این موجودات شما میبینید چون محدوده، تا اینجا که تمام میشه از اطراف شیش طرفش که نگاه بکنید، اون وقت خود به خود سر در میکنید شکلش چیه. یه توپ کروی شکله، یه استخوان استوانی شکله، هرمیه، مخروطیه، چیه، مکعبه، مکعبش هم مربع مکعبه یا مستطیل مکعبه، چیه؟ اینها رو میتونید شما از عالم طبیعت و ماده و به برهان تناهی ابعاد اثبات کرده. البته باید بحث شده، این بحث تناهی ابعاد یه بحثی در عالم طبیعت و ماده است که عالم طبیعت و ماده الان آیون با این تلسکوپ ها، با این دوربین های پیشرفته میفرمایند که ما الان کهکشان هایی پیدا کردیم، جدیداً کشف کردیم که نمیدونم چندین میلیارد سال نوری با زمین فاصله داره. اون ورتر چه خبره؟ میگن همچنان ما در صدد یافتن اشیاء جدیدتری هستیم. بعد عالم طبیعت و ماده را باید بیش از اینها فکر کنیم. اما حرف اینه که چون ماده است محدوده، هرچه شما اونورتر برید بالاخره به پشت بام نمیرسید. به پشت بام، به مجموعه هستی از عالم طبیعت و ماده، ماده محدوده. شما هرچه بخواید امتداد برید بدید.
تکثر
نه، حالا اون بله اونش محدوده. مخلوقاتون در سیر تعالی و تکاملی نامحدوده، ولی این شیء اینه، این محدوده، از شش طرف مشخصه. چی؟
خودش به تنهایی محدوده.
وقتی تو عالم طبیعت و ماده هستیم، فکرتون تو مرتبه ماده است، ماده محدوده، نمیتونه نامحدود. مگر اینکه شما یه سیری شروع کنید که از عالم طبیعت و ماده در برید، برید وارد عالم مجردات بشید. در اون مقام، در اون مقام میتونید بگید محدودیت هست. که آیون در عرفان اسلامی برای انسان یه همچین شأنی قائل. انسان در سیر تکاملیش حد یقف نداره، حد محدود نداره. که تا این مقدار از تکامل من پیش اومدم بسمه. و اون کسی که میگه آقا این مقدار از کمالات من تحصیل کردم بسه، کافیه، این آغاز سیر قهرایی است، آغاز ضرری است. بنابراین اونایی که اهل فنن، بزرگان ما، هرگز اجازه تغییر تحصیل نمیدن. فارغ التحصیلی یعنی چی؟ که انسان فارغ از تحصیل میشه ولو اینکه برای ما الان استاد نباشه. شما از تحصیل باز نمونید، راه بیفتید، معلم پیدا کنید. در حالاتی الان نام بردم جناب شیخ الرئیس ابن سینا، ایشون در شرح حالش هست که تا 18 سالگی دیگه کسی نبود که ایشون بره اونجا چیزی جدید یاد بگیره. همه اساتید و معلمین فن را تخلیه کرد، هر کی هر چی بلد بود یاد گرفت. از اون بعد اگر یک معضله علمی براش پیش می اومد، میرفت مسجد جامع شهر، دو رکعت نماز می خوند، بعد از نماز که بر می گشت تا به محل استراحتش، سیر فکری، کشفیات جدید علمی براش حاصل می شد. بنابراین بفرمایید شیخ الرئیس شاگرد مکتب نماز. شیخ الرئیس ابن سینا شاگرد مکتب مسجد یا صدر متعلهین. نوبت قبل اینجا بود از کردیم که از کهک روز جمعه فیزوها یوم الجمعه، آهوای گرم روز جمعه، از کهک امکانات اون روزگار از یک 400 سال پیش، از کهک پیاده، حالا امکانات مسافرتی اون موقع چی بوده، اومدم به زیارت ستی سیده من حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به حضرت معصومه متوسل شدم که مسئله علم حل شد. دارم مولا صدرا میگه آقا علم حل، بالاخره علم چیه؟ یعنی چی من دانا بودم و الان دانا شدم؟ میگه من از زیارت و توسل به حضرت معصومه. بنابراین مولا صدرا شاگرد زیارت از معصومه است. خیلی پوز ندن، قیافه نگیرن که ما پیش فلان استاد فلان استاد چیز یاد گرفتیم. اساتید فن علم محدود داره، به قد ادراکات خودشون داره. شخصیت هایی ما در تاریخ اسلام داریم مثل شیخ الرئیس، میگه من از راه نماز و مسجد به جای رسیدم. مولا صدرا با همه عظمت شخصیتیش میگه من از راه توسل و زیارت فردا شب شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این بیبی خیلی بزرگ شخصیتی است، خیلی بزرگ شخصیتی است. در تاریخ اسلام ما کمتر نمونه داریم بعد از حضرت معصومه سلام الله علیهم شخصیت مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها. کسی که امام جواد علیه السلام بفرمایند که هر کی او رو زیارت کند فله الجنه، در بین همه امامزادگان ظاهرا ما غیر از حضرت فاطمه معصومه کسی رو نداریم که متن زیارتنامه از ناحیه معصوم وارد شد. زهد عبدالعظیم من فرمودن زیارت برید ثواب دارید، اما نگفتن زیارت در چجوری زیارت کن. متن زیارت نامه حضرت عبدالعظیم متن روایت نیست، از قول معصوم نیست، اما این زیارتی معروف است. ما میریم یک کتابچه چاپ کردن تو زیارت مزد معصومه تو مفاتی از نیاز، این متن روایته. امام هشتم از فرمودی به زیارت خواهرم رفته، اینجوری زیارت نداریم در حق دیگر از بزرگان. مگر در ضمن زیارتنامه ها بعضی از بزرگان نام برده شدن مثل حضرت قمر بنی هاشم، متن زیارتنامه مستقلی نداره حضرت قمر بنی هاشم یا حضرت زینب یا سایرین. همسانه این. خب بگذاریم بریم این وقتر بریم که برهان تناهی ابعاد یه نقطه ای هست. آقا کتابی دارن به نام 1001 نکته، دو سریال، یه 1001 کلمه داره آقا و 1001 نکته. در 1001 نکته از تناهی ابعاد آقا 4 دلیل از قدما نقل میکنه. بعضی ها شیخ رئیس برهان قامه کرده، بعضی دیگران آقا همه اون 8 دلیل رو خدشه میکنه. این دلیل تام نیست. در این حال میفهمن که مدعا اصله، قابل قبوله، اما برهان قامه کردیم براهینتون تام نیست. مدعا این است که عالم طبیعت و ماده محدوده، ماده نمیتونه نامحدود باشه. اما به چه دلیل؟ ادله که شما اقامه کردید ناتمام. 8 دلیل از دیگران نقل میکنه، همین ادله رو آقا در اون کتاب خدشه میکنه، اشکال میکنه. حالا به برهان تناهی ابعاد اثبات کرد. البته باید بحث، ماده را در زبان فارسی مایه گویند و به زبان یونانی هیولا، که در کتب فلاسفه همین کلمه یونانی بسیار بخار می رود و هیولای اولا که می گویند یعنی مایه نخستین، و از ماده در لغت عرب به اسامی دیگر چون عنصر، استغس و موضوع و تینت نیز تعبیر می کنند. پس چند تا اسم شد؟ هیولا، مایه، ماده، عنصر، استغس، موضوع، طبیعت. اسامی دیگری هم داره تا این مقدار قرآن فرمونه. هیولا را در دار وجود می توانیم نازلترین موجودات تعبیر کنیم و به عبارت دیگر اگر در موجودات ترتیبی قائل شویم، هیولا انزل مراتب وجود است، یعنی وجودی از اون ناتوانتر نخواهیم یافت و فقط قوه محض است و پایین تر از اون نیستی است. و در اثبات هیولا چندین دلیل در کتب علوم عقلیه ذکر کردن و ما نیز در موقع مناسب اونها رو نقل میکنیم. این هیولا چنان که گفتیم قوه محض است که پذیرای صورتهای جسمانی است، که مثال از بخورم خدمت شما که اینجا شده آب، اونجا شده خاک، اینجا شده آتش، اونجا شده حرارت. صورت آب و خاک از هم متمایزه، اما اصل ماده و جسم بودنشو با هم مشترک، اونم جسم است، اینم جسم است، اما صورت ها متفاوت. اینجا صورت تراب و خاکه، اونجا صورت آبه و همینجور سایر چیزا که اطراف میبینی. از جهت ماده اولیه بفرمایید که ماده اولا هیولای نخستین، در اصل اون هیولا خودش نمودی نداره، یعنی آب جسم دارد، ماده دارد و صورت آبیت دارد. شما صورت آبیت رو از اون صرف نظر کنید، هیولا فعلیت چیزی نداره. در دست از شما نیست دیگه، چیزی نمونده که ما بگیم معدوم است، چون هیچ فعلیتی نداره، هیچ ظهور و نمودی نداره. وقتی هیچ ظهور و نمودی نداره، کسی رسد تو بگه پس وجود نداره. روی این جهت هست که میگن صرف استعداده، قوه محضه. قوه محضه یعنی استعداد صرفه. استعداد صرف یعنی میتواند بشود، اما الان چیزی نقدن نیست. این عبارت یه مقدار پیش بریم همین رو توضیح میدیم.
مثل هم که در ذات میتونن به هم دیگه تبدیل بشن، مثلا آب تبدیل خاک تبدیل به آب بشن.
بله، و همین جهت هست که شدنی هم میشه و هم صورتی تغییر میکنه، مثل آب بخار میشه.
یکی هستن قابل تبدیل هم
یعنی صورتی را از دست میدن و صورت جدیدی میپذیرن. ما نیز در موقع مناسب اونها رو نقل میکنیم. این هیولا چنان که گفتیم قوه محض است و پذیرای صورتهای جسمانی است. صورت جسمانی همین چهار صورت اولیه و عناصر اولیه معروف گرشه الان تا صد و چند تا بالا رفتن؟ 114 تا چند عنصر؟
118
کشف کردن. بله تا الان 118 فرمودی؟ تا الان کشف شده، منتها کشف جدیدشون تجزیه همین هاست. خاک را تجزیه کردن و لو موقع تا کلیتی در حد همین چهار عنصر اولیه بود. اینا را الان تعبیر میکنم به ارکان اربعه.
اتمشون یک اتم هستن.
ما هم بدیم
از یک اتم بشه چه عنصر دیگه اتمشون.
پذیرای صورت جسمانی و جسم و جسمانی همه مادی هست و در درس گذشته مبرهن شده است که نفس ناطقه انسانی و مکمل آن از ماورای نشأه محسوس ماست و این نشأه محسوس از زمین گرفته تا کرات دیگر و کهکشانها از آن چرا که با چشم سر خواه مسلح و خواه غیر مسلح میبینیم همه مادی و طبیعی هست. غذای ماده مادی است و غذای نفس ناطقه غیر مادی غیر مادی. اینو ویرگول دارید؟ دو تا غیر مادی دارید؟ این سخن را بستی باید تا حقیقت اون معلوم گردد. ما باید این سخن را بستی بیشتر بدیم، توضیح بیشتر بدیم. اکنون که ما در این حلقه انس و جلسه درس گرد آمدیم، جز این است که هر یک از ما روزی نطفه و علقه و مزغه بود تا در جلسه بعدی شد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. این ان شاء الله توضیح میدیم. جسم تعلیمی اشکال هندسی رو میگن. جسم طبیعی اون صورت جسم رو میگه. آب بودن آب. خاک بودن خاک. برای شما خاک را توی قالبی می‌ریزید مثل این نونوا خمیر می‌گیره به اشکال مختلف در می‌آره. این اشکال مختلف شکل‌های هندسی بهش میگن جسم تعلیمی. جسم تعلیمی جوهر نیست، عرض میاد و میره. یک شکل الان شما مکعب می‌کنید برمیگردی کرهش می‌کنید. ولی جسم طبیعی و صورت جسم طبیعی جوهره.
مهنم مجرد یا ماده
است؟ ماده است.
ماده است. من جسم طبیعی ماده حساب میکنیم.
بله. ممنونم. حسنا باشید.